رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام علیکم شنوندگان عزیز، خیمر سیعت هستم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه و ساعت در اینجا هفته شام است.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری شام دوشنبه 11 می در استودیوی رادیوی آزادی در پروگ. ساعت با وقت پروگ 4 بعد از ظهر است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
و در آغاز مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه و تقدیم همکاری ما ساجده میرزا. مرحبا ساجده.
تشکر. کمیته حالات اضطراری تاجیکستان خبر داد تا امروز بر اثر آفات طبیعی ناشی از سیل و بارشات اخیر در تاجیکستان دست کم 15 نفر هلاک شدند. روز 10 می 3 فرزند یک خانواده را در ناحیه رودکی سیل برده است. شب 10 می سنگریز شدید در ناحیه عینی یک چوپان را همراه با رمش به کمی مرگ تله داد. و نیز شب 10 می بر اثر یک سنگریز دیگر در عقبه شهرستان یک ماشین کماز دچار صدمه شد. این صدمه منجر به هلاکت راننده و دو مسافر این ماشین شده است. مقامات حالت اضطراری میگویند از اول ماه اپریل به این سو بر اثر آفات طبیعی در تاجیکستان دست کم 15 نفر، اکثر کودکان، جان خود را از دست دادند. وکیل مدافع خبرنگار ایرانی و آمریکایی راکسانا صابری گفت او را امروز از زندان رها می کنند. یک دادگاه تجدید نظر در ایران امروز 8 سال حکم قبلی زندان راکسانا صابری را به 2 سال حکم شرطی عوض کرد. پدر راکسانا صابری رضا صابری روز دوشنبه در شهر تهران به خبرنگاران گفت
وضع او خوب است و ما از چنین شکل گرفتن امور خیلی خوشحال هستیم.
راکسانا صابری در ماه ینور هنگام خریداری مشروبات بازداشت شده، در ابتدای ماه اپریل با جرم جاسوسی به فایده آمریکا به 8 سال زندان محکوم شد. اما وکیل مدافع او ساله نیکبخت گفت حکم دادگاه قبلی لغو شده است و حالا طبق آخرین خبر که به دست ما رسید راکسانا صابری از زندان آزاد شده است. امروز اسنای ورود به اسرائیل پاپ بنیدیکت 16 پیشوای کلیسای کاتولیکی رومانی دعوت کرد که نزاع اسرائیل و فلسطین از راه تشکیل دو دولت حل شود. این هم در حالی است که صرف نظر از فشار واشنگتن و متفقان دیگر حکومت نو اسرائیل وعده نداده است که از تشکیل دولت مستقل فلسطینی پشتیبانی میکند. در جریان بازدید اسرائیل پاپ تصمیم گرفته است از مکان مقدس نصرانیان، یهودی ها و مسلمانان زیارت کند. در فرودگاه پایتخت اسرائیل پاپ گفت
I come like so many others before me to pray.
من به اینجا آمدم تا مثل دیگرانی تا من آمده در جایهای مقدس دعا کنم، به ویژه دعا کنم که صلح در زمین مقدس و سراسر عالم توسعه یابد.
پرزیدنت اسرائیل شیمون پرس اظهار امید کرد که سفر پیشوای کلیسای کاتولیکی رومانی همدیگر فهمی میان دینها و صلح را توسعه می بخشد. وزیر کالهای داخلی پاکستان رحمان ملک میگوید که در دوام 4 روز گذشته در مناطق شمال و غربی این کشور نزدیک به 700 جنگجوی کشته شدند. تا هنوز منابع مستقل در این باره چیزی نگفتند. روز یکشنبه نظامیان پاکستانی اطلاع دادند که در جریان عملیات نظامی در وادی سواد نزدیک به 500 جنگجوی به قتل رسیدند. روز یکشنبه قیود گردش منع شد و مردم ملکی وادی سواد توانستند به جایهای نسبتاً آرام‌تر کوچ بندند. سازمان ملل متحد اظهار نمود که سر از 2 می، یعنی از زمان آغاز عملیات نظامی در سواد، دیر و بونیر پاکستان، تخمیناً 360 هزار نفر به ترک مکان زیست دائمیشان مجبور گشته در اردوگاه‌ها و مرکزهای پناهندگان ثبت نام شدند. رئیس جمهوری ازبکستان گفت کشورش به انتقال مواد غیر نظامی به نیروهای ناتو در افغانستان شروع کرده است. اسلام کریموف این نکته را در دیدار و گفتگو با همتای خود از کره جنوبی لی مونگ باگ در تاشکند بیان داشت. رئیس جمهوری کره جنوبی با سفری رسمی در ازبکستان به سر می‌برد. به گفته رئیس جمهوری ازبکستان انتقال مواد غیر نظامی از فرودگاهی واقع در شهر نوایی صورت می‌گیرد که از طرف کره جنوبی تعمیر و بازسازی می‌شود. ایالات متحده آمریکا در حال رو به فرودگاه و راه آهن ازبکستان آورد که راه های انتقال بار از طریق پاکستان خطرناک شدند.
خبرهای جهان و تاجیکستان را در تهیه همکاری ما ساجیده میرزا میشنیدید. شنوندگان گرامی، شما این اخبار و اخبار و مطالب دیگر را در سامانه رادیوی آزادی زیر نشانی زیل میتوانید دریافت کنید. www.azadi.org
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
گفتارهای شامگاهی رادیو آزادی است و شنونده های عزیز در نیم ساعت اولی برنامه مطالب زیل را خواهید شنید.
تاجر زنان بازار زرنیسار دوشنبه موقتاً گرسنه نشینی را قطع کردند. آیا درخواست های آنها اجرا می شود؟
پاکستان و افغانستان درباره گسترش بازار برقی آسیای مرکزی در واشنگتن به توافق رسیدند، اما تحلیلگران تاجیک در این باره چی میگویند؟
و بازدید پاپ روم از اسرائیل آغاز شد. هدف بازدید وی چیست؟ برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. تاجر زنان بازار بحث برانگیز زرنیسار که اکنون در هر جا موضوع اعتراض آنها مطرح است، در حال با گرسنه نشینی خود موقتاً خاتمه گذاشته اند که مقامات شهرداری وعده بررسی و رسیدگی به درخواست آنها تا روز چهارشنبه را داده اند. اما در روز دوم گرسنه نشینی این تاجر زنان مسئولان شهرداری به نزد آنها آمده بودند و پیشنهاد جای کار در بازارهای دیگری پایتخت را کردند که از طرف زنان پذیرفته نشد.
این گروه زنان میگن در صورت همین گونه غیر قناعت بخش بودن پاسخ شهرداری به درخواست آنها دوباره دست به اعتراض میزنند و گرسنه نشینی خود را ادامه خواهند داد. همچنین با گفته وکیل مدافع این تاجر زنان، آنها به حکومت شهر آگاهی نامه درباره برگزاری یک گردی همایی در روز 24 می را هم ارسال کردند. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش رحمت کریم دولت، خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
صاحب کاران بازار زرنیسار شهر دوشنبه میگویند مقامات به آنها وعده سپردند که روز سه‌شنبه تقاضای آنها در مورد حفظ ساختمان این بازار و رسیدگی به قرضهای آنها را بررسی خواهند کرد. وکیل دفاع زنان صاحب کار در این بازار که گرسنه نشینی را موقتا قطع کردند گفت این صاحب کاران تا روز چهارشنبه انتظار پاسخ مقامات خواهند نشست و در صورت پاسخ مثبت دریافت نکردنشان از تاریخ 13 می اقدام گرسنه نشینی خود را اثر خواهند گرفت. از شهرت قدرتوف، وکیل دفاع مسئولین بازار زرنیسار پرسیدم کدام مقامات شهر دوشنبه با زنان گرسنه نشین وارد مذاکره شده و مشخصا چی وعده داده شده است. او گفت
در اینجا میان رفت رئیسات کارهای داخلی شهر دوشنبه با سردار اون فتوی برآمد کردن و آنها با صاحب کاران خصوصا صاحب ملکان وعده دادن که آنها کوشش میکنن که حل مسئله رو تا روز چهارشنبه حل کرده با آنها جواب گیرن.
جمعی از صاحب کاران بازار زرنیسار در کنار غربی پایتخت تاجیکستان به نشان اعتراض از قرار دادگاه اقتصادی در مورد تخریب ساختمان این بازار از 6 تا 9 می دست به گرسنه نشینی زده بودند. این صاحب کاران پیشنهاد مقامات را در مورد به تجارت مشغول شدن در بازارهای دیگری پایتخت نپذیرفتند، زیرا میگویند آنها جایی برای فروش محصولات را در این بازار خریداری کردند و در صورت به بازار دیگر رفتن مجبورند باز هم مبلغ برای جای سودا پرداخت کنند. از سوی دیگر ادعا دارند این تاجران بنا به بسته شدن بازار مذکور قرضهای خردی را که برای پیشبرد تجارت از بانک ها دریافت کرده بودند نتوانستند پس بگردانند و درصد این قرضها افزوده است. این در حالی است که برخی حقوقدان ها میگویند گرسنه نشینی نوع اعتراض حقوقی نیست و در قانون سخن در مورد چنین نوع اعتراض گفته نشده است. جنید عبادوف حقوقدان تاجیک میگوید اگرچند مثل کارپرتایی و تظاهرات در قانون تاجیکستان سخن از گرسنه نشینی نیست، اما این اقدام نقض قانون محسوب نمیشود و پیامد حقوقی ندارد. تنها وسیله جلب توجه مقامات و جامعه میباشد و در عین زمان آخرین اقدام است که گرفتاران مشکل به آن دست زده اند.
و مدامی که اونا برشان اعتراض گرسنه نشین اعلان میکنن، این منطقن هم قانون هم فقط یک معنی دارد که قانون ها نمکمل هم یا مکمل هم باشن، تطبیق مدرس تطبیق میشوند یا تطبیق نمیشوند و یا که با رخنه های دیگر هست بی صلاحیتی و بی اعتباری همون عملداران و ماموران.
اما برخی دیگر کارشناسان میگویند اگرچند قانونگذاری تجارت خرد و میانه در واقع به تکمیل نیاز دارد تا بتواند این بخش اقتصاد را درست تنظیم کند، ولی باز هم میگویند آنها اجرایش و یا عدم اجرایش قانون ها در جامعه های نظری تاجیکستان بیشتر به عامل های انسانی وابسته می باشد تا اینکه به خودی قانون ها، یعنی مقامات یا اشخاص جداگانه در اکثر موارد باعث می شوند که قانون اجرا نشود، ولی همچنان برای چنین اقدام کسی مجازات نمی شود. فعلا درهای بازار زرنیسار بستند، ولی همچنان ملیسه های زیاده مشغول پاسبانی دروازه های بازار می باشند. در همین حال شهرت قدرتوف وکیل دفاع صاحبکاران گفت این معترضان مقامات را از قصد خود در صورت اجرا نشدن طلب هایشان آگاه کردند که می خواهند روز 24 می گرد همایی تشکیل کنند، ولی این مسئله وابسته به آن خواهد بود که مقامات چی پاسخ به تقاضای دعواگران تا روز چهارشنبه خواهند داد. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بحث ها پیرامون درخواست تاجر زنان زرنیسار و قطع موقتی گرسنه‌نشینی آنها.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ستلیت.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. آصف علی زرداری و حامد کرزی رؤسای جماهیر پاکستان و افغانستان ضمن ملاقات خود با رابرت زولیک رئیس بانک جهانی به توافق رسیدند که شرایط انتقال و تجارت نیروی برق کشورهای آسیای مرکزی به کشورهای آسیای جنوبی را فراهم می‌آورند. این سه جانب نقشه را با نام نقشه بازار برق آسیای مرکزی و آسیای جنوبی بررسی کردند.
این نقشه از هزار طرح عبارت است و در صورت اجرا امکان می‌دهد که تاجیکستان و قرغیزستان نیروی برق اضافی خود را در فصل تابستان به کشورهای آسیای جنوبی فروشند. چهار کشور آسیای مرکزی و جنوبی یعنی تاجیکستان و قرغیزستان و افغانستان و پاکستان ماه آگوست سال 2008 درباره عهده‌داری‌های خود راجع به اجرای این نقشه یک موافقت‌نامه بین حکومتی هم امضا کردند.
در واشنگتن رئیس جمهوری افغانستان و هم رئیس جمهوری پاکستان اظهار داشتند که توسعه بازار نیروی انرژی آبی هم برای آنها هم برای کشورهای منطقه سودمند خواهد بود. حالا با همکارمان فرهاد میلاد در دوشنبه ببینیم در رابطه با توافقات اخیر واشنگتن تحلیلگران تاجیک چه نظر دارند.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از اعلامیه مشترک رئیس جمهوران افغانستان و پاکستان روی احداث خط بلند شدت برق در منطقه استقبال کرد. دولت نظریف سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفت خود طرح خط انتقال برق و جانبداری پاکستان و افغانستان از آن بار دیگر بازگویی از واقع بودن طرح‌های انرژی تاجیکستان و قرغیزستان میکند و افزود
الحال گپ سری آن پروژه های میراید که الکی عملی شده استودند و در اینجا از جانب مثلا بانک جهانی از جانب دیگر نهادهای جهانی یگان مخالفت یا ضدیتی وجود ندارد و طوری میبینیم همین لایحه هم برای پشتیبانی پیش از همه از همین گونه لایحه های قرغیزستان و تاجیکستان است که میتوانند در بازار انرژتیکی منطقه یک مخشی موثر ببازند.
آقای نظریف افزود برق زیادتی تاجیکستان و قرغیزستان بجز رشد خود کشورها همچنین به تقویت کوشش های جامعه بین المللی جهت تحکیم صلح و ثبات و رشد اقتصاد افغانستان و حل مشکل کمبود برق در شمال و غرب پاکستان مساعدت خواهد کرد. طرح احداث خط بلند شدت برق موسوم به کس هزار که باید برق زیادتی تاجیکستان و قرغیزستان را به پاکستان و افغانستان انتقال دهد، اولین طرح برنامه بازار انرژی منطقه‌ای آسیای مرکزی یا کسرم است که از سوی ایالات متحده آمریکا پیشنهاد شده 680 میلیون دلار هزینه دارد. طبق اطلاع بانک جهانی این طرح ساختن زیرساختارهای انتقال برق آسیای مرکزی به آسیای جنوبی را در بر می‌گیرد. این زیرساختارها عبارتند از خط برق دائمی بلند شدت 500 کیلووات از تاجیکستان به پاکستان طریق افغانستان، خط برق تغییر یابنده از قرغیزستان به تاجیکستان و زیرستگاه‌های برقی در کابل، پشاور و سنگتوده. طرح را گروه بانک جهانی و بانک اسلامی رشد پشتیبانی میکند. در نوبت خود با مساعدت گروه بانک جهانی کشورهای زیدخلی طرح کاسا 1000 تاجیکستان، قرغیزستان، افغانستان و پاکستان میتوانند از انجمن بین المللی رشد بانک بین المللی تجدید و رشد سرمایه قرض بگیرند. کارپوراسی بین المللی مالیوی در طرح با نهادهای ویژه خود شرکت میکند. طبق اطلاع وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روزهای 13-14 می در اسلام آباد پایتخت پاکستان کنفرانس بین المللی بخشیده به رشد اقتصادی افغانستان برگزار می شود و انتظار می رود سازشنامه مشترک 4 کشور تاجیکستان، قرغیزستان، افغانستان و پاکستان در مورد رشد مشترک امضا شود که طرح کاسا 1000 ساختمان خط بلند شدت برق آسیای مرکزی و آسیای جنوبی را نیز در بر می گیرد. کارشناسان می گویند پشتیبانی افغانستان و پاکستان از این طرح پیشنهادی آمریکا دستگیری روی راست طرح‌های انرژی تاجیکستان و قرغیزستان است. گریگوری پتروف، کارشناس در امور انرژی می گوید اگر نیروگاه‌های راغون و قمبراتا 1 در نظر نباشند اجرای طرح کاسا 1000 نیز معنی ندارد و افزود
خط انتقال برق سر مصرف است. این هم لوله نفت و گاز رو میماند. اگر اون رو با نفت پر نکنی خراجاتش رو نمی پوشاند. اگر ما هم طریق کاسا 1000 فقط برق تابستانی را خواهیم انتقال بدهیم، این بیش از 1.5 میلیارد کیلووات ساعت را تشکیل میدهد. اما برای پر کردن خط 10-15 میلیارد کیلووات ساعت ضرور است. اگر این مقدار نباشد خراجاتش هم پوشیده نمی شود. یعنی ما کم فایده میبینیم و کسی به این گونه طرح سرمایه هم نمی گذارد.
کارشناسان میگویند پشتیبانی سروران پاکستان و افغانستان از پیشنهاد آمریکا در مورد طرح کاسا 1000 بدون بحث موقع تاجیکستان و قرغیزستان را در بحث های آبی منطقه تقویت میدهد. آنها میگویند از این به بعد این بحث ها به مرحله نوین وارد میشوند، بحثی که چهره شرکت دارانش روز تا روز روشنتر میشود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
توافقات افغانستان و پاکستان در رابطه با اجرای طرح‌های بازار نیروی برق در آسیای مرکزی.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و حالا در برنامه‌مان می‌گذاریم به موضوع‌های بین‌المللی. خبرهای رسیده از پاکستان گواهی می‌دهد که نبردهای خونین میان نیروهای دولتی و جنگیان طالب در ایالت شمال و غربی آن کشور ادامه دارد. اسلام آباد می‌گوید در 4 روز عملیات گسترده نظامی علیه طالبان در وادی سوات و نواحی همجوار با آن وادی در منطقه ملاکند حدود 700 شورشی را به هلاکت رساندند. اما منابع مستقل درستی این خبر را تایید یا تکذیب نکرده اند.
ولی مشکل دیگر این است که نور محمد ادامه نبردها منجر به فرار عموی مردم از منطقه جنگزده ملاکان می شود. تلاش های دولت پاکستان برای گرفتن پیش راهی گسترش نفوذ جنگیان طالب و القاعده علاقه شمال و غرب پاکستان را به بزرگترین محل تجمع بجوشدگان داخل در جهان تبدیل داده است و سازمان ملل شمار رسمی افراد بجوشده در این منطقه را 360 هزار نفر برآورد می کند. آخرین تحولات پاکستان را در یک گزارش همکاری ما میرزای سلیم پور خلاصه کرده است.
این صدای گروهی از ساکنان سوات است که از این وادی جنگ زده قصد شهر امن‌تری مردان کردند تا با صدها هزار نفر دیگری بپیوندند که علاقه در نتیجه درگیری ها بجا شده اند. عملیات گسترده ارتش پاکستان علیه جنگیان طالب با استفاده از حمله های هوایی و آتش توپخانه ها صدها هزار را مجبور به ترک وادی سوات و منطقه ملاکان کرده است. از آغاز عملیات نظامی علیه جنگیان بنا به حساب ها علاقه 360 هزار نفر از سوات و بونیر و لوردیر و ملاکان به منطقه های امتر فرار کرده اند. اما هجرت عموی پناهجویان به شهر مردان و نواحی دیگر همجوار در وادی پشاور نگرانی ها درباره احتمال بروز یک بحران بزرگ بشری را پیش آورده است. سازمان های امدادی احتمالی به 500,000 رسیدن شماری بجا شدگان را تخمین می زنند. از این میان یک بخش اعظمش راهی همان اردوگاه های خواهند شد که علاقه سرپناهی حدوداً 500,000 پشتویند. این مردم در نتیجه اختلافات نظامی که از سال 2003 به این سو این یا آن گوشه پاکستان را میلرزاند به خانه و در شده اند و به شماری آنان افزودن صدها هزار پناهجوی تازه دست رسیدگی مقامات محلی به این مردم محتاج و دستنگر را خیلی کوتاه میکند. اوخیله 50 ساله که همراه با 11 کودک و نبیرش در اردوگاه تازه رو اندازه شده شیخ یاسین در شهر مردان خیمه زده است، پیرامونی سبب های از وادی جنگ زده سوات فرار کردن او و اهل خانواده‌اش با گریه چنین گفت.
بالای سر ما بارانی تیر می ریخت، بالای تمام منطقه تیر می بارید، نه برق بود و نه آب، ما بجز فرار چاره دیگر نداشتیم، چاروای ما اما آنجا موند، همه ثروت ما همین چوروا بود، ولی ما چاره دیگر نداشتیم.
آریان رومری سخنگوی دفتر پاکستانی کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفت تا حال حاضر از جمع 360 هزار ساکن بجاشده ملاکان تنها 20 هزار نفرش سرپناه در اردوگاه ها را اختیار کرده اند. مقامات پاکستان میگویند تا همگی 4 روز اول عملیات گسترده علیه جنگیان طالب در منطقه های عمدتاً محل سکونت قبایل پشتو بیش از 700 جنگی را به هلاکت رسانده‌اند، اما حتی در صورت پیروزی زود و کامل ارتش پاکستان بر جنگیان طالب طوری به نظر می‌رسد احیای روزگار قبلی برای بجا شدگان به یک چالش جدی تبدیل می‌یابد. آریان رومری از دفتر پاکستانی اداره پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید
شماری بیجا شدگان خیلی زیاد است. این نزاع حتی اگر فردا به پایان برسد مردم بلا فاصله به خانه خود برگشته نمی توانند. آنها دستنگر و محتاج کمک باقی می مانند و وقتی هم که توان و امکان بازگشت را پیدا کردند به آنها کمک لازم است تا که زندگی خود را از نو برقرار کنند، چون که میزان خرابکاری ها خیلی بزرگ است.
ولی بسیاری از بجا شدگان در اردوگاه شیخ یاسین بازگشت به خانه های خود را آرزوی هنوز دست نارس می دانند. نواب علی یک ساکنی وادی جنگزده سوات که روز 11 می با استفاده از توقف شدن قیود شبگردی همراه با همه 9 عضو خانواده‌اش از سوات به مردان آمد می گوید آنچه که آنها در سوات دیدن آرزوی بازگشت زود را در قلب آنها کشته است.
کم حالت او کم صدمه به من معنی تیر شو آقا الله تخکاره ده.
اون همه صدمه و ضربه ای که به ما رسید خدا فقط خودش می داند. ما خانه های آباد، تجارت خوب و مغازه های خود را آنجا پرتفتیم. بالای سر کودکان ما تیر می ریخت. خواهر عروس من از تیر خونپاره کشته شد.
زمان بچی بگی با ماتر گولو بندی ولا گیدل. زمان ارندار بگی با ماتر گولو بندی ولا گیده.
عملیات گسترده ارتش پاکستان علیه طالبان در منطقه مولوکند استان شمال غربی روز پنجشنبه گذشته بعد آن آغاز یافت که طالبان در پی اخذ توافق صلح با دولت تلاش کردند نفوذ خود را به نواحی همجوار با وادی سوات گسترش دهند. بر اساس توافق ماه فوریه امضا شده دولت پاکستان راضی شده بود در عوض قطع رویارویی ها تطبیق قانون های شریعت را در وادی سوات و مناطق اطراف آن اجازه دهد.
ادامه عملیات نیروهای ارتشی پاکستان در وادی سوات و ادعا درباره کشتار صدها نفر شورشی در این وادی. پاپیروم بنیدیکت 16 در آغاز بازدید 5 روزه خود از اسرائیل و قلمروهای فلسطین امروز وارد اسرائیل شد و بلافاصله بعد از ورود به اسرائیل خواستار تشکیل دولت مستقل فلسطین گردید.
تحلیلگران میگن چنین موضع‌گیری پاپیروم میتواند وی را با اسرائیل در مخالفت قرار دهد. واتیکان با رهبری بنیدیکت 16 خواستار تشکیل دولت مستقل فلسطین است. همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده در گزارش میگوید زیارت از مناطق تحت نظارت فلسطینی ها از بخش های خیلی حساسی بازدید پاپ از خاور میانه ارزیابی شده است.
قبل از ورود به اسرائیل در اردن پاپ بنیدیکت دعوت کرد که روابط میان مسلمانان و نصرانی ها تحکیم یابد. همین گونه اسنای زیارت از اسرائیل پیشوای کلیسای کاتولیک رومانی به تقویت روابط میان یهودی ها و واتیکان دعوت خواهد کرد. هنگام پیشواز پاپ در فرودگاه بن گوریون پایتخت اسرائیل، پرزیدنت دولت یهودی شیمون پرس گفت:
Your visit here brings a blessing understanding.
بازدید شما با خود همدیگر فهمی خجسته میان دین ها را آورده، صلح را به دور و نزدیک توصیه می بخشد.
ولی از احتمال دور نیست که این سفر پاپ با دشواری های معینه روبرو گردد. یهودی ها زیاد خوشحال نیستند که دو ماه پیش بنیدیکت
یک راهب بریتانیایی برکنار شده را که از جمله قتل عام یهودی‌ها در سال‌های جنگ دوم جهانی را رد می‌کند در مقامش برقرار کرد. گفته می‌شود که راهب با جرم دیگری از مقام برکنار شده بود و بندیکت که بدون مشورت با یاورانش او را برقرار کرد از افکار این راهب درباره هولوکاست اطلاع نداشته است. به هر حال بعد نشر این اطلاع بعضی ها به یاد آوردند که در سالهای جنگ دوم جهانی کلیسای کاتولیک رومانی به قدری کافی از امکاناتش استفاده نبرد تا یهودیان را از کشتارهای دست جمعی نجات دهد. اثنای بودوباش در اردن پاپ اظهار امید کرد که زیارت او به کاهش تشنج میان دین ها کمک می رساند.
متاسفانه نمیتوان اختلاف میان پیروان دین ها و انعنه‌های گوناگون را نادیده گرفت، اما بعضن از دین با هدف های ایدئولوژی و بعضن مقصد های سیاسی کار میگیرند که عامل حرکت دهنده تشنج و اختلاف و حتی خشونت در جامعه میگردد.
پاپ بندیکت میگوید که سفر او نه سیاسی بلکه روحانی میباشد، زیرا از مکان مقدس زیارت خواهد کرد. در عین زمان او بارها تاکید کرد که جانبدار صلح میان عرب و اسرائیلی هاست. شاید هنگام ملاقات با سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو پاپ به صلح در خاور میانه دعوت کند. روز چهارشنبه پیشوای کلیسای کاتولیک رومانی به مناطق تحت نظارت فلسطینی ها گذشته با محمود عباس سرور حکومت مختار فلسطینی ها وامی خورد. سپس پاپ در اردوگاه پناهندگان فلسطینی واقع در کنار شهر بیت لحم زادگاه عیسی مسیح با پیام مراجعت خواهد کرد. باشندگان اردوگاه در پیش دیوار جدا کننده ساحل غربی از اسرائیل برای سخنرانی پاپ منبر بنیاد کردند. فلسطینی ها باور دارند که رسانه های جهانی از سخنرانی پاپ گزارش تهیه نموده خواه و نخواه دیوار جدایی را نشان می دهند. جای یادآور است که اسرائیل به بنیاد چنین منبر اجازت نداد، ولی فلسطینی ها آن را ساختند. از سوی هم حالا دقیق نیست که پاپ محض از همین منبر سخنرانی می کند و یا از جای دیگری که به خود او معقول می شود.
آغاز بازدید پاپ روم بندیکت 16 از اسرائیل.
شنونده عزیز مجله شامگاهی رادیو آزادی هستید و نور محمد توری می بینم. این قسمت اولی برنامه ما هم به نصف نزدیک می شد و بهتر است حالا یک ترانه شنویم و بعدا مجله خبری رادیو آزادی را با گزارش های دیگر که البته نامگویش بعدن
معرفی می شود.
خیلی گزارش های خوب و شنیدنی هم هستند. بله بله و ادامه خواهیم داد. با ما باشید شنونده عزیز
و حالا ترانه رو بشنوید.
جون بله 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 او بله سبزی نمهنون بله 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 او بله در قدم و جون بله
بله بله او بله سبزی نمهنون بله 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 او بله در قدم و جون بله
شرشره موی تو گشت پرشون بله شرشره موی تو وای گشت پرشون بله 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 او بله در کوکلو جون بله 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 او بله در کوکلو جون بله
بله بله او بله دیو با میدان بله 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 او بله قدرت چون بون بله
هم نفس و هم سفری غم شوام بیا بیا عمر را در آغوش گیر در بغلت قطره شبنم شوام بیا بیا عمر را در آغوش گیر در بغلت قطره شبنم شوام
بله بله او بله سبزی نمیمون بله بله
کوکلو جون بله 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 او بله در کوکلو جون بله 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 او بله دیو با میدان بله 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 او بله قدرت جون بون بله جون مرده با نکدی تو بسد ناز و اقاموی خطشو نکدی.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که شما مجله خبری شام دوشنبه رادیوی آزادی را مستقیما از پراگ و دوشنبه می‌شنوید.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه گزارش‌های زلد را برای پخش آماده کرده‌ایم.
هدف تاجیکستان از سیاست درهای باز چیست؟ ضعفیت یا بی‌طرفی؟
کتاب راحت علیوف داماد پیشینی رئیس جمهوری قزاقستان به زبان آلمانی از چاپ برآمد و از زندگی پدر عروسش چی اسرار را افشا میکند
و آیا جوگی بچه های تاجیکستان مکتب میخوانند؟ در ناحیه واسه برای آنها مکتب باز شده است.
مجله شامگاهی رادیو آزادی را مشنوید. وکیل مدافع رکسانا صابری روزنامه‌نگار زندانی ایرانی میگوید که ممکن است در پایان امروز خانم صابری از زندان رها شود. این در حالی است که دادگاه‌های در ایران تصمیم گرفته است که حکم زندانی و شرطاً به 2 سال آورده شود.
رکسانا صابری قبلا به 8 سال زندان محکوم شده بود و به وی اتهام جاسوسی به نفع آمریکا را بسته بودند. اما صالح نکبخت وکیل مدافع وی میگوید حکم پیشینی دادگاه لغو شده است. در گفتگوی از گلناز اسفندیاری تحلیلگر امور ایران در رادیوی آزادی، نخست درباره اخیرین خبرها راجع به پرونده رکسانا صابری پرسیدم و وی گفت که همین ساعتها رکسانا آزاد شده است.
حدود 1 ساعت پیش وکیل خانم صابری، یکی از 2 وکیل ایشون، به ما اطلاع دادن که دادگاه تشدید نظر حکم 8 سال زندانی رو که قبلا برای ایشون صادر شده بود تغییر داده و اکنون ایشون به 2 سال حبس تعلیقی محکوم شدن. به این ترتیب خانم صابری ممکنه همین موقع که داریم ما هم صحبت میکنیم آزاد بشه و بر اساس گفته وکیل خانم صابری ایشون میتونن ایران رو هم ترک کنن و اگه میخوان به آمریکا برگردن.
سبب تصمیم دادگاه چی است؟ آیا آنها عقب نشینی کردن زیر فشار محافل بین المللی یا سبب دیگری هست؟
بر اساس گفته های وکیل خانم صابری، دادگاه تصمیمش رو بر اساس دفاعیاتی که 2 وکیل در دادگاه ارائه کردن گرفت که و دادگاه به این نتیجه رسید که ایران و آمریکا با هم دشمن نیستن، بین این دو کشور تنش وجود داره ولی دشمن نیستن. به این ترتیب خانم صابری نمیتونه متهم باشه به اینکه با یک کشوری که با ایران دشمن هست همکاری میکنه. میدونید که خانم صابری به جاسوسی برای ایالات متحده آمریکا متهم شده بود. البته هنوز این اتهام باقیه ولی گفتن که ایران و آمریکا متخاصم نیستن و بر اساس اون این حکم جدید صادر شده. البته 5 سال خانم صابری اجازه نخواهد داشت که در ایران فعالیت مطبوعاتی بکنه، یعنی گزارش تهیه کنه. من فکر میکنم که حتما فشارهای بین المللی در این پرونده تأثیر داشته. میدونستین که به دنبال این حکمی که برای خانم صابری صادر شد در ایران، یعنی 8 سال زندان، اعتراضات زیادی بود هم در داخل ایران و هم در سطح بین المللی. گروه های مدافع حقوق بشر اعتراض کردند. خود رکسانا صابری در ایران در زندان بر اساس گفته پدرش 2 هفته اعتصاب غذا کرد. در فرانسه سازمان گزارشگران بدون مرز چند تا از اعضای این سازمان اعتصاب غذا کردند و در کشورهای دیگر هم یه همچین اقدامات مشابهی انجام شد. در داخل ایران هم خیلی ها اعتراض کردند، از جمله یکی از اساتید دانشگاه که خانم صابری رو میشناخت از نزدیک یک نامه سرگشاده منتشر کرد و در اون نوشت که اگر خانم صابری جاسوس هست پس منم جاسوس هستم، یعنی به این معنی که همه این اتهامات رو بی اساس میدونستند.
خانم اسفندیاری، چرا ایران نسبت به روزنامه‌نگاران ایرانی تبار مقیم کشورهای اروپایی و آمریکا یک چنین برخورد نشان میدهد؟ چون میدانیم که خانم صابری نخستین روزنامه‌نگار نبود که محکوم میشود در ایران. مثلا از رادیوی ما هم یک همکاری ما محکوم شده بود و روزنامه‌نگاران دیگر هم.
بله، اصولا در ایران میدونید بر اساس گزارش‌هایی که سازمان‌های مدافع آزادی بیان منتشر می‌کنند، در ایران آزادی مطبوعات و آزادی رسانه‌ها وجود نداره. میدونیم که در چند سال گذشته بیش از 400 نشریه در ایران تعطیل شدن و روزنامه‌نگاران در کار خودشون با محدودیت‌های بسیاری مواجه هستند. ولی پرونده خانم صابری گذشته از اینکه ایشون روزنامه‌نگار بودن، من فکر می‌کنم یک بعدش هم همونجوری که اشاره کردین این ایرانی آمریکایی بودن ایشون هست و خیلی‌ها معتقدند که خانم صابری قربانی تنش‌هایی شده که در روابط ایران و آمریکا وجود داره و برخی حتی معتقدند که کسانی که در ایران مخالف هستن، یعنی نمیخوان که رابطه با آمریکا خوب بشه و عادی بشه، این پرونده رو برای رکسانا صابری به وجود آوردن که پیچیده کنن هر گونه احتمال نزدیک شدن بین آمریکا و ایران رو. چون همونطور که میدونید آقای اوباما از زمانی که رئیس جمهور آمریکا شدن تلاش میکنن که رابطه رو با ایران بهتر کنن، به هر حال از یک شروع جدیدی در روابط بین دو کشور صحبت کردن.
با تشکر از گلناز اسفندیاری، تحلیلگر امور ایران در رادیوی آزادی که راجع به پرونده رکسانا صابری روزنامه‌نگار زندانی ایرانی صحبت میکرد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@arif.org.
و حالا در برنامه‌مون دوباره به موضوع تاجیکستان برمیگردیم. اکثر شرکت کنندگان یک همایش در دوشنبه سیاست درهای بازی تاجیکستان را به نفع منافع ملی این کشور دانستند. اما در این همایش که با حمایت بنیاد آلمانی فریدریخ ابرت در دوشنبه و مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان برگزار شد، نظرها همچنین درباره مورد پایبند بودن سمتیابی یا سمتگیری سیاست خارجی تاجیکستان اظهار شد.
شرکت کنندگان چنین سمتگیری را البته به ضعف اقتصاد کشور و نیازمندی های اجتماعی دولت تاجیکستان ربط دادند. همچنین گفته شد که تاجیکستان به عنوان یک کشور دارای ذخایر ثروت های طبیعی آسیا مرکزی با استفاده از سیاست بسیار قطبی خارجی خود هنوز در این بخش با کشورهای مختلف جهان همکاری قابل ملاحظه نداشته است. این همه را همکاری ما در شهر دوشنبه برای یوسفی گزارش کرده است که حالا با هم میشنویم.
سیاست بسیار قطبی کشورهای آسیای مرکزی یک عامل پشتیبانی از منافع ملی این کشورها محسوب می شود که در این اواخر توسعه به سابقه آن زیاد به چشم می خورد. این نکته روز دوشنبه 11 می ضمن یک همایش در پایتخت تاجیکستان بیان شد و تاکید گردید که رهایی از سیاست یکسمتی این کشورها با شمول تاجیکستان در اواخر سالهای 90 قرن گذشته درهای بسته آسیای مرکزی را با عالم بیرون باز کرد. سیفلو سفاروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک نزد ریاست جمهوری تاجیکستان با استقبال از سیاست درهای باز خارجی تاجیکستان گفت در ضمن این همکاری ها باید منافع ملی و همچنان آینده بینی این همکاری ها با کشورهای مختلف مورد نظر قرار داشته باشد. در همین حال به نظر اسکندر اسدولویف سیاستشناس تاجیک، بسیار قطبی در سیاست تاجیکستان در سالهای اخیر موفقانه بوده است و توسعه سرمایه‌گذاری های خارجی به اقتصادیات و حیات اجتماعی و امنیتی تاجیکستان دلیل استفاده مؤثر از سیاست های بسیار سمتی خارجی دولت تاجیکستان می باشد.
در نظرم که پرزیدنت امانوئل رحمان همه امکانات استفاده می برد برای آنکه همان دولت هایی که در عمل مقابل همدیگر هستند نسبت به منفعت های تاجیکستان موافق منفعت های خودشان، این مملکت های استفاده می برند. یک تیش روح می سوزد، دیگرش گس می سوزد، چهارمش تونل می سوزد.
اما این در حال است که به قول اشوربای امامو خوششناس تاجیک، دولت تاجیکستان با آنکه سیاست درهای باز رو پرچمی سیاست خارجی خود کرده است، ولی پایبندی به روسیه در تصمیم گیری های سیاست خارجی کشور تا حد به نظر می رسد. زیرا با گفته او وابستگی های زیادی اقتصادی اجتماعی و امنیتی تاجیکستان از روسیه به این پایبندی شرایط فراهم می آورده است.
سیاست بسیار سمتی البته این یک احتیاج است و این رو رهبری تاجیکستان درک کرده به همین کوشش میکنند، لیکن واقع چنین است که ما بیشتر به روسیه و بعضی دولت های دیگر وابستگی زیاد داریم.
آقای امامو همزمان بر آن اشارت میکند که روی دست گرفتن سیاست بسیار قطبی خارجی تاجیکستان مربوط یگان واقعه و یا تحولات خاص نیست و نیز با روند دیگرگون شوی با روابط با کشورهای جداگانه مربوط نشده است. اما برخی تحلیلگران رو به سیاست بسیار قطبی آوردن کشورهای آسیای مرکزی با شمول تاجیکستان را با آغاز عملیات گسترده جامعه جهانی علیه تروریسم در سال 2001 عنوان میکند، ولی برخی دیگر هم افزایش بحث ها بر سر تقسیم ذخایر آبی آسیای مرکزی را در پایان سال گذشته 2008 که نیز در آن نقش روسیه روشن به نظر می رسید از تحولات تکان دهنده در سمت رو به بسیار قطبی گرویدن سیاست خارجی کشورهای منطقه عنوان میکنند. در همین حال قاسمی بیگ محمد کارشناس تاجیک میگوید سیاست خارجی بسیار قطبی تاجیکستان با تصمیم یک نفر و یا یک گروه خاص رهبریت حکومت ارتباط نمیگیرد، بلکه پیوند است با نیازهای جامعه و این چنین سیاست که چنین شرایط در تاجیکستان در سال 1997 پس از تصویب سازشنامه استقرار صلح فراهم شده بود. و با قبل او با دنبال این نیز کشورهای مختلف به خاطر دریافت اهداف گیوپولیتیکی خود از این سیاست خارجی تاجیکستان استقبال کردند.
البته بحث فوق العاده نازک است، زیرا هر قطبی هر طرف خارجی عمده تاجیکستان، چی روسیه، چی اتحاد اروپا، چی امریکا و چی حتی کشورهای جهان اسلام با حضور در سیاست چند سمتی تاجیکستان دنبال رسیدن به اهداف مستقیم گیوپولیتیکی خود در منطقه و مشخصا تاجیکستان می باشد.
این در حال است که همچنین در نشست تاکید شد که در سیاست بسیار قطبی خارجی تاجیکستان باید هم دلایل های مشخص و خاصی به چنین سیاست رو آوردن توضیح داشته باشد، زیرا با گمان توسعه شرایط امکان از دست دادن مهمترین همکاران رهبردی نیز فراهم بوده می تواند. براد یوسفی، رادیوی آزادی دوشنبه.
بحث کارشناسان در شهر دوشنبه پیرامون سیاست درهای بازی تاجیکستان.
مجله خبری شام دوشنبه 11 می را از رادیوی آزادی می شنوید. در اروپا کتاب راحت علیف دامادی سابق نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان به نشر رسیده است. کتاب از روسی به زبان آلمانی ترجمه یا برگردانیده شده است. مؤلف کتاب چون شاهد درباره صحیفه های مخفی زندگی نورسلطان نظربایف پدر عروسی سابقش حکایت میکند.
این کتاب حالا در آلمان و آفستریا و شویسریا در فروش گذاشته شده است و یک نسخه آن تقریبا 30 یورو ارزش دارد. در این باره گزارش داریم از نصیب جان امانی خبرنگاری رادیو آزادی در شهر آلماتو.
روز دوشنبه 11 می کتاب پدرخوند راحت علیف به فروش می برد. کتاب که در نشریات ایبرا به زبان آلمانی نشر شده است و بیش از 500 صفحه را در بر می گیرد، درباره صحیفه های مخفی زندگی نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان و پدر عروس سابق راحت علیف حکایت می کند. قیمت کتاب 29 یورو معین گرده است. در مقابل کتاب عکس مرد لباس نظامی در بر تصویر گرده است که شبیه نورسلطان نظربایف است و در دست تفنگچه هنگام نشانگیری است. مؤلف در پیشگفتار کتاب نگاشته است که کتاب را به زبان آلمانی نشر کرده با این راه وی خواسته است واقعیت قزاقستان را به خواننده اروپایی برساند. مؤلف تاکید میکند که غرب درباره واقعیت امروزی قزاقستان تصورات بسا ناچیز و دور از حقیقت دارد و این عامل باعث آن گرده است که سیاستمداران غرب به نقص حقوق انسان در این کشور چشم میپوشند. به نوشته راحت علیف، نورسلطان نظربایف با استفاده از خاموشی و بی‌تفاوتی غرب بدون هراس از افکار عمومی کارهای ناروای خویش را ادامه میدهد و من بعد نیز نفت کشور را با نقص حقوق انسان در قزاقستان عوض میکند. از این خاطر کتاب پدرخوان که روی رفای کتاب فروشی میبارد ذکر میکند راحت علیف باید همه واقعیت را روی آب آورد و توسط آن غرب باید سیمای واقعی شخصی را که عکسش در مقابل کتاب تصویر گرده است درست بشناسد. سیاستشناس توسیم صدپایف چنین میشمارد که اطراف چاپ کتاب مدت هاست گفتگوزار ادامه داشت و برای او از کتاب دیده جریان به چاپ رسیدن آن مرا خبر است. به گفته آقای صدپایف قبلا چنین نظر وجود داشت که این کتاب برای راحت علیف گویا قرطه بردناک بود که با آن تا حال سودا میکرد.
Предположение, то, что данная книга «Крестный тесть» для Рахата Алиева это была некая такая козырная карта, которую он хотел еще поторговаться.
Моҷарое, ки чанде қабл дар мавриди падараш Мухтор Алиев ба вуқӯъ пайвасту шарҳи он то ба ҳол номаълум аст, ба андозае таъид кард, ки музокирот байни Роҳат Алиев ва ҳокимият натиҷаи дилхоҳ надод ва домоди собиқи раиси ҷумҳур ба ҳуҷум гузашт. Зеро ба нашр расидани китоб ба таъкиди сиёсатшинос комилан баёнгари аз байн рафтани ҳама пулҳо ё иртиботот аст. Ёдовар мешавем, ки Роҳат Алиев дар бораи ин китоб беш аз як сол ба ин тараф ҳарф мезад. صاحبهایش گفته بود که در کتاب پدرخوان و در باره فرمایشگری کشتار التیمبک سرسیمایف چهره سرشناس مخالفان و دویاوری وی در باره به دنیا آمدن وارث تخت نورسلطان نظربایف همچنین در مورد سروران مخالفان که با حکومت در ارتباط هستند و فرمایش آق اردا را به اجرا می رسانند حکایت خواهد کرد. در همین حال در قزاقستان راحت علیف داماد سابق نورسلطان نظربایف را که قبلا در منصبهای معاون رئیس کمیته امنیت ملی کشور و سفیر قزاقستان در استریا و نماینده این کشور در سازمان امنیت و همکاری اروپا بود با گناههای کشتار، آدم ربایی و کشش غصب حاکمیت محکوم به زندان کردند و او الان در استریا پناه برده است. اهل نظر همه کشش راحت علیف از جمله نوشتن کتاب درباره نورسلطان نظربایف را تلاش برای خود سفید کنی و خیش را چون قربانی سیاسی حاکمیت مطلق نظربایف ارزیابی کردن او میدانند. ولی در هر صورت به تاکید تحلیلگران کتابی تازه به نشر رسیده درباره نورسلطان نظربایف بسیار پهلوهای زندگی برای مردم ناروشنی سروری دولت قزاقستان را آشکار خواهد کرد، زیرا راحت علیف از جمله اشخاص کمشمار است که از بسیار رازهای آقورده آگاه است و به حجت‌های مخفی کشور دسترسی کامل داشت. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، آلماتا.
چاپ و در فروش گذاشتن کتاب راحت علیف داماد سابق رئیس جمهوری قزاقستان در اروپا.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
بله، وبسایت یا سامانه. و شنوندگان گرامی، اکنون با همکاری ما افراسیاب سلطان در دوشنبه و همکاری ما در سامانه رادیوی آزادی ببینیم خوانندگان این سامانه بیشتر به چه مطالبی سامانه رادیوی آزادی واکنش نشان دادند و فکر و اندیشه‌های خود را به ما فرستادند.
امروز بحث ها در سامانه رادیوی آزادی اساساً سر موضوع بارشات شدید طی روزهای اخیر در تاجیکستان بود. بر اثر آفات طبیعی در تاجیکستان از جمله سیل و سنگریزی اخیراً 15 نفر اکثر کودکان به هلاکت رسیدند. طبق اطلاع کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان، بارانگری چند هفته اخیر به کشور به مبلغ بیش از 3 میلیون دلار خسارات وارد کرده است. در رابطه با این موضوع خواننده با نام عبدالحق از شهر دوشنبه بر این نظر است که این همه غضب خداوند است. همچنین خواننده ها عمر از ایران، مجده و محمد از تاجیکستان از نقطه نظر عبدالحق جانبداری کردند و بارشات روزهای اخیر را بلای آسمانی عنوان کردند. مجده نوشته است باران و سیلاب و اخیراً ژاله نتیجه های تصویب قانون دین است. عمر از ایران گفته است این باران ها در پی افزایش فساد آمده است. اما خواننده دیگر از شهر کولاب که خود را باران دوستدار نامیده است می نویسد خداوند این باران را داده است و آن یک رحمت است نه غضب الهی. نگینه از پرلیتر می نویسد از شرح و مباحثه های پیشین حیرانم، اگر این غضب خدا باشد پس چرا چوپان بیچاره و بیچارگان و طفلان می میرند. دلیر می نویسد بیهودگویی بس است، سیل و بارانگری یک حادثه طبیعی است و ربط به عذاب فرستاده شده از آسمان ندارد. تا به کی دامن این خرافات را می گیریم؟ بیدار شویم تا سیل جهالت و نادانی وطنمان را نشوید. سفر از دوشنبه در این موضوع نوشته است التماس از این پس آبگذرهای شهر دوشنبه را تازه کنید، وگرنه راههای نو ساخته ویران میشوند. دلاور می نویسد خیلی خوب است که باغ رودکی را آب نشست، وگرنه در این وقت بحران اقتصادی و بحران مالی خلق مجبور می شد از سر نو با عذاب آن را بسازد. خواننده دیگر با نام دلیر بر این نظر است که اگر قبرهای آب به طور باید و شاید کار می کرد این خل احوال نمی شد و افزوده است پارسال خونوکی به مرگ یک چند نفر سبب شد و حکومتداران طبیعت را گناهگار کردند، حالان که در کشورهای همسایه از تاجیکستان دیده خنک‌تر بود. و نوشته است طبیعت را نباید گناهگار کرد، بلکه متخصصان و باسوادها را باید به کار دعوت کرد.
افراسیاب سلطان و نوشته خوانندگان سامانه رادیوی آزادی.
مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید و برای خواندن این مطالب برنامه شامگاهی ما میتونید به نشانه www.azadi.org وارد شوید. حالا ادامه گزارش ها و نگاه به مناطق تاجیکستان. آموزگاران مکتب مخصوصی لولی ها یا جوگی ها در ناحیه واسه شهر کولاب به مشکل جرب کردن لولی بچه ها به تحصیل روبرو شدند. به قول آنها اکثرا عرف عادت لولی ها اجازه نمیدهد که فرزندان آنها در مکتب تحصیل کنند. این مکتب مخصوصی لولی ها 3 سال قبل از این با کمک سازمان های بین المللی در ناحیه واسه تاسیس یافته و از نخستین مکتب مخصوصی لولی ها در منطقه به شمار می رفته است.
تا کنون در این مکتب از 500 لولی بچه سینی مکتبی همگی 132 نفر به مکتب جلب شدند. مشکلی مکتب مخصوصی لولی ها در ناحیه واسه را مومن احمدی خبرنگار رادیوی آزادی در کولاب در گزارش خود بازگو می کند.
معلمی مهربان مهرتان در دل و جان لفظ شیرین و روان ما از شما آموختیم به هر سوال جواب را دانستنی حساب را هم خواندنی کتاب را ما از شما آموختیم.
این پرچه شعر از قرائت قهرمانی 15 ساله یک جوانی لولی است که همکنون در صنف سوم مکتب دهه بشریق جماعت پخت آباد ناحیه واسه تحصیل میکند. قهرمان در سن 13 سالگی چون اولین خواننده مکتب ویژه برای لولیان به صنف یکم قدم گذاشت و تصمیم دارد در 24 سالگی مکتب میانه را با بهای اعلی ختم نماید. اصلا سیمخانه آنها شاید از کل سیمخانه های دیگر دنیا تفاوت داشته باشد و بدان خاطر که در این مکان میتوان نورسانی گوناگون سال یعنی از 9 تا 15 ساله را پشت یک میز درسی دید. عجب در آن است که خواهر 9 ساله و 11 ساله قهرمان نیز با او هم سبقند و همراه قدرت و پدری وی از پدران است میان لولیان که برای تحصیل فرزندان به مجبوریت رضایت داده است.
ما خرسان شدیم که در این نسبت به پیشتره وزیر خیلی فرزندوی ما بسوات هم این هم که خونه می روان السلام علیکم شما کندنش با رفتار شما خیزی طرز لباس پوشی طرز شیط خیز همشون نسبت به پیشتره حضور خیلی خوب شده.
بختالله میرزایف دیرکتوری مکتب مخصوصی لولی ها در ناحیه واسه میگوید سه سال قبل زمانی که مکتب تأسیس یافت معارف ناحیه با مشکل جلب نمودن فرزندان لولی به تحصیل دچار گردید، زیرا موافق عرف و عادت های قدیمه لولیان تنها راه زندگی خود را با گدایی یا به اصطلاح طلبندگی پشت درهای مردم باید پیدا نمایند. مشکلی دیگر این بود که یگان فرزند لولی شهادت نامه تولد نداشت و والدین نیز روز و سال دقیق به دنیا آمدن فرزندانشان را نمیدونستند. بختالله میرزایف میگوید
پدر و مادرشان نمیدونند که فرزندشان کی تولد شده است، سال تولدشان نمیدونند، ماهشان نمیدونند. اگر یک گپ بگیم شور خنده‌آور میشود که ما قسمان طلبایی که صنف یک قبول میکنیم اما رفته دندونشون نگاه میکنن دندون غلطیدگی مجبور میاریم شما. بعد پدر و مادرشون هم میخوان که فرزندشون بخونه، چون که میگه که همین ما مردم هم میگه تربه سر کتفمون اون میگه خونه نخونه هیچی. وقتی ما خواننده را قبول کردیم از 7 ساله تا 14 ساله را صنف یک قبول کردیم. این امسال پنج شش طلبش برامده رفتند.
با وجود فعالیت 3 ساله هنوز مأموریت مکتب موفق نشده است تا تمام فرزندان سن مکتبی لولی ها رو به تحصیل جلب سازد. در جماعت پخت آباد 400 اویله لولیان به سر میبرند که از این حساب بیش از 500 نفر کودکان و نورسان به سن مکتبی رسیدند، ولی در مکتب تنها 132 نفر لولی بچه ها تحصیل می نمویند. محمد علی عثمانوف یک تن از لولیان این دهه میگوید اندیشه دیگری به جز عرف و عادت صد روحی به مکتب آمدن لولیان میگردد مشکلات خانوادگی و برداشت آنها از زندگی معمولی است، زیرا اگر کلی فرزندان لولی به مکتب جلب شوند تأمین خانواده با مواد آذوقه زیر سؤال قرار میگیرد. از سوی دیگر وای میگوید در حالی که تاجیکان نمیتوانند جای کار پیدا کنند، در موردی با جای کار تأمین نمودن لولی ها و از کسب اجدادی محروم نمودن آنها از منطق بیرون است.
اینا در نام خدا جان امسال مردم تاجیکستان این آدم کریزیس غلطیده که همین تاجیکان کریزیس دمودن یا که خیلی ما اگو با پستر شدیم ده؟
اما بختالله میرزایف دیرکتوری مکتب مذکور میگوید اکثر لولیان ترس از آن دارند که هنگامی تحصیل در مکتب نام آنها را برای خدمت حربی ثبت مینمایند. به قول میرزایف مکتب در یک زمین کوچک بنیاد یافته نه میدانچه ورزشی دارد و نه مکان دلخوشی و از حساب کم بودن سیمخانه ها در اینجا لولیان تنها تا صنف چهارم میتوانند تحصیل کنند. از حساب آموزگاران نیز مکتب مذکور مشکل دارد. مکتب لولیان در سال 2006 از جانب بنیاد ملی اجتماعی تاجیکستان با مبلغ 60 هزار دلار آمریکایی بنیاد یافته است. مومین احمدی، رادیو آزادی کلوب.
مشکلی جلب لولی بچه‌ها به تحصیل در ناحیه واسعی منطقه کلوب.
گفتارهای شامگاهی رادیو آزادی رو میشنوید و حالا نگاهی به نوگانی های ورزشی، چون همیشه شوره ورزشی رادیو آزادی نرز الله لطیف آماده است که در آخرین خبرهای مربوط به ورزش تاجیکستان رو به ما بگوید و حالا او درباره نتایج بازی های دور ششم سابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان گزارش میدهد.
دسته وحش قرغون تپه لیدر یا پیشصف مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان در دور ششم بر تیم گواردی دوشنبه با حساب 2-0 غالب آمد. این بازی در ورزشگاه پختکاری شهر قرغون تپه با حضور بیش از 10,000 تماشابین صورت گرفت. حملگری تیم میزبان نومان جان حکیموف در دقیقه 31 حساب را باز کرد. کاپیتانی وحش مهراب ظهوربکوف در دقیقه 79 گل دوم را به دروازه گواردیا زد. بعد انجام این بازی اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف سرمربی دسته وحش در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در صدر جدول چمپیون رفتن این یک مسئولیت کلان رو حس میکنه. در خط پیش بازی هم اونقدر چسبش نداشت به ما دشوارها آورد، از سببی که خط حمایه ما در یاردم بازیگران نیمویت و خط پیش اونقدر فعال نبودن، از این جهت هم پرابلم ها پیدا شدن.
دسته استقلال دوشنبه در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور CSKA پامیر دوشنبه را با حساب 3-2 مغلوب کرد. صلاح الدین غفوروف سرمربی دسته استقلال درباره این بازی با ما چنین ابراز نظر کرد:
حسابم 3-2 به فایده ما انجام یافته باشدم، بازی بسیار وزبین گذشت، هم بارون هم بازیگرا نقص تیاری ندیدن، فکر کردن که همین خیل غلبه میکنن.
در بازی دیگر دسته ریگار تدزی تورسونزاده بر تیم میزبان روشنی کلوب با حساب 2-1 پیروز شد. دسته خوجند نیز در میدان خود بر تیم انرژتیک دوشنبه با حساب 3-2 پیروز شد. گل های تیم میزبان را بهادر شریپوف، پیرمراد برخانوف و شهرت عمروف به ثمر رساندند. دو گل انرژتیک به حملگر دسته سهراب حمیدوف متعلق است. بازی دسته پروازی باباجان غفوروف با تیم میزبان سپیتامین ناحیه سپیتامین با نتیجه مساوی و بدون گل خاتمه یافت. بدین ترتیب در جدول مسابقه دسته وحش با 16 امتیاز مثل پیشین در جای اول قرار دارد. سه دسته ریگار تدس، استقلال و خوجند که در جدول پسی هم جایگیر شدند 13 امتیازی گرفتند. نومان جان حکیموف بازیگری وحش، یوسف ربیف از تیم استقلال و سهراب حمیدوف حملگری انرژتیک که هر کدام 4 گلی زدند الان بهترین نشانزنهای مسابقه به شمار می روند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنوندگان گرامی، در همین جا با ترانه ساعت اولی برنامه شامگاهی امروز را من نور محمد خالزاده در استودیو رادیوی آزادی در پراگ با همکارم کیومرث عطا در دوشنبه با امید کامیابی شما به پایان میبریم. البته بعد از پخش یک ترانه اخبار تازه، سپس برنامه های جوانی آینده ساز و برنامه سیاسی چشمانداز تقدیم خواهد شد. با ما باشید.
عاشق تو کجایی؟ تو بی‌گناهم، تو نگو در عاشقی مثل تو بی‌پناهم، جانم خدایی دیگر چه خواهی، بازم تو بر من نگو که بی‌وفایی. عاشق بمانی ای کاش الهی، عاشق بمانی تا جاودانی. عاشق تو کجایی وقت از که بیایی، عاشق تو کجایی وقت از که بیایی. شکم بودی حالا چرا شدی چونی، جانم خدایی دیگر چی خواهی، بازم تو بر من نگو که بی وفایی عاشق بمانی ای کاش الهی عاشق بمانی تا جا بدانی عاشق تو کجایی وقت از که بیایی عاشق تو کجایی وقت از که بیایی خدا بگو تو کردی اشتباهی اشکار ما نبود این کاری خدا